أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اگر مشتری جنس معیوبی بخرد ولیکن قبل از قبض یا قبل از انقضاء خیار حیوان و یا خیار شرط به نفع مشتری عیب جدیدی در این مبیع حادث بشود، حکمش چیست؟ بحث در دو مقام واقع میشه که این دو مقام به هم دیگر نباید خلط بشود. یکی این که این عیب جدید آیا موجب حق الرد یا حق العرش هست یا نیست، مثل عیب حادث بعد القبض و انقضاء خیار الحیوان و الشرط که اون عیب حادث اصلا موجب حق الرد و یا حق العرش نبود. این یک بحث که هل هذا العیب الجدید موجب لثبوت حق الرد او استحقاق العرش ام لا. بحث دوم اینه که آیا این حدوث عیب قبل القبض او بعد القبض و فی اثناء الخیار مانع هست از حق الرد به سبب اون عیب موجود حال العقد یا مانع نیست؟ بحث در این دو مقامه و در اینجا این دو بحث یک کاسه شده، با اینکه بحث اول رو می شود مستقل مطرح کرد. اصلا فرض کنید عیبی در زمان بیع نبود، اشترا شیئا صحیحا ثم تعیب قبل القبض او فی زمن خیار الحیوان او الشرط للمشتری فما هو حکمه. ولذا ما این بحث رو ابتدا مطرح میکنیم تا بعد ببینیم نتیجه فقهی این بحث چیه، اون وقت بررسی کنیم آیا این عیب که قبل القبض حادث شده مانع از حق الرد به سبب عیب سابق که موجود حال العقد بود هست یا نیست. فرموده بودند که ما مقتضای این قاعده که تلف المبیع قبل قبضه، کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه، اقتضا میکنه این گونه حساب کنیم که اگر تلف شد وصف مبیع قبل القبض، این کأنه این وصف حین العقد هم تالف بوده، اگر کالای صحیحی خریدی ولی قبل القبض معیوب شد، تلف شد وصف صحت او، بنا بگذارید که این وصف در حال عقد هم تالف بوده است. خب اگر این وصف در حال عقد تالف بود، یعنی از اول شما که انهو خریدید این کالا را معیوبن و خیار عیب داشتید، تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعه، این اقتضا رو داره که بنا بگذارید که این وصف چون قبل از قبض تلف شده که انهو قبل العقد هم نبوده. خب این مطلب اشکالش اینه که از حدیث نبوی مرسل کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه استفاده نمیشه. و این به عنوان اشکال دومی است غیر از اشکال دیروز، اشکال دومی است که ما بر این نظریه می کنیم، اینه که قاعده تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه مفادش اینه که تلف قبل القبض موجب انفساخ بیع است. اما تلف وصف مبی عبد کاتب خرید قبل از قبض، این عبد نسیان گرفت و فراموشی به او عارض شد. یا مثال امروز، مثال روز، کالایی کولری خرید قبل از تحویل معیوب شد. خب از قاعده تلف المبیع قبل قبضه ما استفاده نمی کنیم که بنا بگذار که هین البی هم این کولر معیوب بود. نه، تلف المبی قبل قبضه من مال بایه میگه هنگام تلف مبی کأنه از مال بایه تلف میشود. این یک بیان عرفی است برای حکم به انفساخ بی، به تلف المبی قبل القبض. اما تلف وصف مبی قبل القبض از این حدیث چیزی نمیتوان فهمید که حکمش چیست، و قطعا حکمش انفساخ بی نیست، قطعا حکمش بطلان بی نیست. تلف جز چون بی نسبت به اجزا انحلال داره، هر جزئی جدا حساب میشه، تلف و هذا الجزء قبل قبضه موجب لانحلال البی به نسبت الى هذا الجزء. اما وصف و موصوف اینطور نیستن، تفکیک نمیشود کرد بین وصف و موصوف. بگیم شما بیعتان نسبت به وصف منفسخ شد اما نسبت به موصوف باقی است، بی نسبت به وصف و موصوف انحلال ندارد. شما این کالا را خریدید، وصف صحت اون هم به تبع کالا در اختیار شما و در ملکیت تبعیه شما قرار گرفت. خب حالا قبل از قبض معیوب شد، ما از تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه استفاده نمی کنیم. اینجا حکم چیست؟ حکم آیا انفساخ بیع است؟ قطعا حکم انفساخ بینی است، چون بدتر از معیوب بودن این کالا هین البی که نیست. پس این قاعده نسبت به این مطلب ساکته. این اشکال دوم به این نظری غیر از اشکال دیروز که عرض کردیم. اشکال سوم به این نظریه اینه که اصلا قاعده تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه دلیل ندارد، از روایات دلیل معتبر ندارد. نبوی مرسل که سند ندارد و معلوم نیست اصحاب به او اعتماد کردند تا جبر بشود ضعف سند حدیث با عمل اصحاب. روایت عقبة بن خالد هم سندش ضعیفه. محمد بن عبدالله بن هلال عن عقبة بن خالد، این توثیق کدام؟ نه عقبة بن خالد توثیق دارند، نه ابن هلال، فقط در رجال کامل الزیارات هستند. رجال کامل الزیارات رو هم که ما در جلسات سالهای گذشته عرض کردیم هیچ اعتبار ندارد مگر مشایخ بلا واسطه ابن قولوی، و این دو جزء مشایخ بلا واسطه ابن قولوی نیستن. ولذا مرحومای خویی برای قاعده تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعه تمسک کرده به سیره عقلا. استناد اصحاب به این روایات ثابت نیست، شاید مطابق با ارتکاز عقلاییشون بود که عرض میکنم مرحوم آقای خویی هم اینها کلمات متأخرینه. ببینید مرحوم آقای خویی فرمودن ما به جای این قاعده که از روایات استفاده کنیم از ارتکاز عقلا کمک میگیریم. عقلا میگن که داد و ستد، اگر شما کالایی را به من بفروشید و قبل از تحویل تلف بشود، من هیچ خودم را ملزم نمیدانم به پرداخت ثمن، ولو تلف سماوی باشد. و اگر وصفی از اوصاف این مبیع تلف بشود، من برای خودم حق خیار قائلم. در بناء عقلا اینطوره. عقلا موقع تحویل میگن آقا باید جنس رو سالم تحویل بدی، اگر جنس سالم بود ولیکن موقع تحویل معیوب تحویل بدی، من حق فسخ دارم. این بناء عقلاست که در فرض تلف العین قبل القبض یا تلف الوصف قبل القبض برای مشتری حق الفسخ قائلند، نه حق العرش. حق العرش قائل نیستند. آقا کالایی به تو فروختم، بعد از این که فروختم معیوب شد، میخواهی بردار، نمیخواهی فسخ کن، شما را به خیر ما را به سلامت. اما این که بیایی و عرش بگیری از من بایه؟ نه، در بناء عقلا هم چه چیزی نیست. و این نکته رو هم ما عرض میکنیم، بناء عقلا ولو همین است که مرحوم آقای خویی فرموده که باید تحویل بدهد بایع مبیع را سالمن صحیحن و الا مشتری حق فصل دارد، ولیکن این در صورتی است که تأخیر در قبض مستند به تعلل مشتری نباشد. اگر مشتری تعلل کرد در قبض، کالا آماده است، مشتری گفت اجازه بده فردا بیام کالا رو تحویل بگیرم، مشت بایم قبول کرد، رفت صبح آمد دید که دزدیده شده بدون هیچ تقصیری از بایه، کجا بناء عقلا بر اینه که بگن بایه به گردن تو کالا را تحویل ندادی؟ بایه میگه دیروز من آماده بودم کالا رو تحویل بدم، تو تحویل نگرفتی. مضمون همین روایت عقبة بن خالد در همین مورده که مشتری تحویل نگرفت کالا را، فی رجل محمد ابن عبدالله ابن هلال عن عقبة ابن خالد، حدیث 1:10 ابواب الخيار، عن ابي عبدالله عليه السلام، في رجل اشترى متاعا من رجل و اوجبه غير انه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال آتيك غدا ان شاء الله. مشتری گفت فردا میایم تحویل میگیرم، فسرق المتاع. این حدیث فرمود که من مال بایع، ولیکن بناء عقلا بر طبق این حدیث نیست. توافق بکنند، بالاخره بایع آماده بود تحویل بدهد کالا را، مشتری کالا را تحویل نگرفت، دزدیده شد بدون هیچ تقصیری از بایع. کدوم عقلا میان بایع رو تضمین میکنن؟ آقا من مگر انباردار تو بودم؟ من بهت خوبی کردم، مثل یک امین گفتی امشب کار دارم، بگذار این برنجی که از تو خریدم نزد تو بماند، فردا میایم میبرم. شب شد، دوز آمد، برنج من و برنج شما مشتری همه رو برد. کدوم بناء عقلا میان از این بایع خسارت میگیرن، میگن دیگه پولش رو به تو نمیدیم، پولو پس بده. چرا من پولو پس بدم؟ برنج فروختم میخواستی ببری، نبردی، شد امانت پیش من. بله، یک وقت من آمادگی ندارم تحویل بدم، قبل از این که آماده تحویل بشم سرق المتاع. بله، اونجا ما قبول داریم که بی منفسخ می شود. پس بناء عقلا بر لزوم بیع است، مگر در موردی که تلف بشود متاع قبل القبض و این عدم القبض مستند به بایع باشد نه به مشتری. اینجا بناء عقلا بر انفساخ بیع است. پس اینی که مرحوم آقای خویی‌ام بناء عقلا رو موافق با حدیث عقبة بن خالد یا حدیث نبوی تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه می داند، به نظر ما اینطور نیست. این بناء عقلا اخست از مدعاست، حالا ما تو همین مورد اخست از مدعا فعلا بحث میکنیم که قبل از قبض معیوب شد این متاع و قبضم ترک قبضم مستند بود به بایه. بایه گفت الان این کالا آماده نیست، برو فردا بیا. ما رفتیم فردا اومدیم دیدیم که این کالا معیوب شده. اغلا حق الفصل قائلن برای ما مشتری. این که ما بیاییم بگیم حق العرش ثابت است برای مشتری به چه دلیل؟ دلیل روشنی ندارد. بله کسانی که مرسله جمیل رو قبول دارند مثل حضرت امام که جبر ضعف سند به عمل مشهور رو قائلند، مرسله جمیل رو در حکم یک حدیث معتبر می دانند، معتقدند که مرسله جمیل اطلاق داره، شامله. اونجایی هم میشه که در هنگام خرید کالا سالم بود و قبل القبض معیوب شد. چرا؟ فرمودن چون در روایت مرسله جمیل نداره اشترا شیئن بهی عیبون و عوار، این در صحیح زراره بود. در مرسله جمیل تعبیر اینه الرجل یشتر الثوب او المتاع فیجد فیه عیبن. خب یجد فیه عیبن ندارد که این عیب موجود بود هنگام بی یا بعد از بی و قبل از قبض حادث شد، اطلاق دارد. امام هم فرمود ان کان الشیء قائما بعینه رده علی صاحبه و ان کان الثوب قد قطع او خیت او سبق یرجع به نقصان العیب. اگر کسی این مرسله رو مثل حضرت امام قبول کنه بعید نیست که اطلاق داشته باشه. هنگام تحویل دادن این لباس گیر کرد، این عبا رو که میخواست تحویل بده به مشتری گیر کرد به میخ قفسه در مغازه، مقداری سوراخ شد. ما بعد که سر کردیم دیدیم که فوجد بها عیبن، در حالی که این عیب قبل از قبض و بعد البی بود. مرسله جمیل اطلاق داره، ولی چون ما مرسله جمیل رو قبول نداریم علل قاعده میخواییم حساب کنیم، پس این اشکال رو هم داریم به عنوان این اشکال سوم که اصلاً دلیل بر این که قبل از قبض اگر عیب پیدا شد در مبیع این موجب حق العرش بشه از کجا؟ به چه دلیل؟ روایت که نداریم. مگر شما به روایات جاریه تمسک کنید. در روایات جاریه تعبیر اینجور بود لا ترد التی صحیحه ابن سنان، لا ترد التی لیست به حبلا اذا وتعها صاحبها و یوزع عن من ثمنها به قدر عیب ان کان فیها. این روایت صحیح است. ممکنه شما بفرمایید که این کار مرسله جمیل رو میکنه در خصوص عمه است، ولیکن اطلاق داره به قدر عیب ان کان فیها، خود نداره که این عیب در حین عقد بود اطلاق داره، ولو عیب قبل القبض حادث شده بود. انصاف اینه که این روایت اطلاق نداره، این روایت در مقام بیان اینه که وطی الجاریه موجب سقوط حق الرد میشه. وطی الجاریه موجب سقوط حق الرد میشه در موارد خیار عیب، اما این که با کدام عیب خیار به وجود میاد، عیب موجود حین الشراء یا این که عیب حادث بعد الشراء و قبل القبض هم موجب خیار عیب می شود، در مقام بیان از این جهت نیست. فتحصل مما ذکرنا، که ما دلیلی تا حالا بر این که در حدوث عیب قبل القبض موجب استحقاق عرش بشه ما نداریم. بناء عقلا بر اینه که عیب قبل القبض موجب خیار مشتری میشه که بتونه فسخ بکنه. لا اجازه بدید. خب بله، عرض میکنم بناء عقلا وقتی مطرحه، بناء عقلا در عیب حاصل بعد البیع و قبل القبض بر چیست؟ بر اخذ العرش است یا بر فسخ است؟ قطعا بنائشون بر فسخ هست، اما بناء بر عرش داشته باشن این در بناء عقلا ثابت نیست. الغاء خصوصیت هم بخوایم بکنیم از عیب موجود حال الشراء به عیب حاصل قبل القبض و بعد الشراء، این نیاز داره به تنقیح منات و عدم احتمال خصوصیت. حالا اگر صحیحه زراره که میگفت از اشترا شیئن بهی عیبون او اوار فا احدث فی احدثن بعد ما قبضه امزی علیه البی، بالاخره معلوم میشد که اگر احداث حدث نکند بعد القبض بی جائز است ولو فی الجمله، این رو که میفهمیدیم. اشکال دیگری که ما داریم به این مطلب مشهور در رابطه با حدوث عیب قبل القبض و فی زمن الخیار که گفتن موجب خیار است، اینه که شما بر فرض در مورد تلف قبل از قبض الغاء خصوصیت کردید، گفتید عرف فرق نمیگذاره، معامله میکنه با عیب قبل القبض معاملت العیب حال العقد. اگر شارع بگه در عیب حال العقد عرش هست، در عیب قبل القبضم عرف الغای خصوصیت میکنه، اما نسبت به عیب حاصل بعد القبض و فی زمن خیار الحیوان او خیار شرط للمشتری، اونجا به چه دلیل عیب موجب حق الفسخ بشه؟ به چه دلیل؟ ما دیگه اونجا اصلا بناء عقلا نداریم، باید رجوع کنیم به متون حدیث. ببینیم متون حدیث در مورد عیب ها حادثه در زمان خیار حیوان و عیب حادثه در زمان خیار شرط به نفع مشتری چه حکمی کرده؟ خیار مجلس رو که ما اصلا قبول نداشتیم که تلف مبی در زمان خیار مجلس این بر عهده بایه است، اونی که مطرح بود یکی خیار حیوان بود، دیگری هم خیار شرط به نفع مشتری که مشهور از جمله مرحوم آقای خویی به صحیحه عبدالله ابن سنان استدلال کردند، گفتند اگر در بیع شرط که شرط خیار میکنن به نفع مشتری نه به نفع بایه، در جایی که شرط خیار به نفع مشتری باشد، اگر در زمان خیار شرط تلف شد این مبی، این از جیب بایع میره. خب این به استناد ذیل صحیحه عبدالله ابن سنان، هرچند ما دیروز اشکال کردیم، عرض کردیم ذیل صحیحه عبدالله ابن سنان در خصوص بیع الحیوانه، بعد دیدیم این اشکار رو حضرت امام رضوان الله علیه مطرح فرمودند در کتاب البیع. عرض شود خدمتتون که حضرت امام فرمودند ما قبول نداریم که در مطلق خیار شرط تلف المبیع من مال بایعه هست، این صحیحه در خصوص بیع الحیوانه. خب این بحثی است که دیروز کردیم که منشأ اختلاف رو هم عرض کنم، چرا ما طبعا او وفاقا لسید الامام اشکال میکنیم، میگیم این روایت اطلاق ندارد، جهتش اینه، اینو عرض کنم بعد ادامه بدم بحث رو. مشهور که میگن در خیار شرط تلف مبی مطلقا ولو حیوان نباشد، این موجب زمان بایه است، موجب انفساخ بیع است، اینا اینجور میگن، میگن صحیحه عبدالله ابن سنان درسته که صدرش راجع به بیع حیوانه، الرجل یشتر دابه اول اب و یشتر تو الى یوم او یومین فیموت الاب و دابه او یحدث فیه حدث الا من زمان و ذلک فقال علی البایع. مشهور میگن ولی ذیل اطلاق داره، و ان کان بینهما یعنی بین البایع و المشتری شرط ایاما معدوده فهلک فی ید المشتری، هلکه به حیوان بر نمیگرده، هلکه یعنی مبی، هلک المبی فی ید المشتری قبل ان یمزی الشر فهو من مال البایع، و لذا این زیر رو میزنن به مطلق بیع، اعم از بیع الحیوان، میگن ولو بیع الحیوانم نبود، خیار شرط به نفع مشتری بود، تلف المبی من مال بایع. ولی همونطور که ما عرض کردیم و حضرت امام فرمودن، این دلیلی ندارد، ظاهر این حلکه میخوره به همون عبد یا دابه، ان الرجل یشتر دابت اول عبد فیموت العبد و دابه، حضرت زیل همون سوال، حضرت زیل همون فرمود و ان کان بینهما، یعنی همین دو نفری که الرجل یشتر دابت اول عبد و ان کان بینهما شرط ایاما معدوده فهلکه، یعنی همین عبد یا همین دابه. خب این اشکار رو دیروز مطرح کردیم، کار نداریم، فقط خواستم عرض کنم حضرت امام هم این اشکار رو که ما عرض کردیم تأیید فرمودن. خب حالا ما پذیرفتیم، میگیم طبق نظر مشهور در خیار حیوان که ما هم قبول داریم، تلف الحیوان فی زمن خیار الحیوان من مال بایه، در خیار شرط به صالح مشتری هم مشهور قائلن، چه مبی حیوان باشد چه غیر حیوان. اما سؤال ما اینه که به چه دلیل در غیر تلف عین، در تلف وصف شما میایید قائل به خیار میشید، قائل به حالا چه قائل بشید به حق الرد، چه قائل بشید به حق الارض. سوال ما اینه دلیلتون چیه؟ این روایات که ناظر به تلفه، تعدی از تلف العین به تلف الوصف به چه دلیل؟ اگر در زمان خیار حیوان، حیوان تلف بشود موجب انفساخ بیع است، اما اگر تلف نشد عیبی در او حادث شد حکمش چیست؟ آیا موجب استحقاق عرش است یا موجب حق الفسخ است؟ چون قطعا موجب انحلال و انفساخ بیع نیست، این مسلمه. تلف حیوان در زمان خیار حیوان موجب انفساخ بیع بود، ولی تلف وصف صحت و معیوب شدن حیوان در زمان خیار حیوان یا در زمان خیار شرط للمشتری قطعا موجب انفساخ بیع نیست، اما آیا موجب استحقاق عرشه یا موجب حق الرده یا هیچ کدام یا هر دو علت تخییر؟ هیچ کدام دلیل روشنی ندارد. مقتضای قاعده اولیه اینه که عیب این حیوان در زمان خیار حیوان نموجب حق الرد، نموجب حق العرش. مقتضای قاعده اینه. پس چرا مشهور آمدن گفتن نه، تلف وصف هم به حکم تلف عینه و در تلف عین فقط بی باطل می شد، در تلف وصف خیار عیب میاد. تلف وصف، تلف وصف و صحه باعث می شه مخیر بشه مشتری بین الفسخ والعرش. چرا اینو گفتم؟ حضرت امام یه وجهی ذکر میکنه برای تأیید مشهور. از کلمات مرحوم آقای خویم یه وجه دیگه ای استفاده میشه، ما هر دو وجه رو عرض کنیم ببینید تمام یا نه. حضرت امام می‌فرماید که در همین صحیحه عبدالله ابن سنان دقت بکنید، صحیحه عبدالله ابن سنان میگه الرجل یشتر داب و تعویل اب و یشتر تو الى یومن او یومن فیموت الاب و داب و او یهد و صفیه حدث الا من زمان و ذالک فقال على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثه ايام ويسير المبيع للمشتري. امام میفرماد مبیع که به مجرد عقد ملک مشتری بود، چرا حضرت فرمود بعد از انقضاء خیار حیوان مبیع برای مشتری میشود؟ بعد ایشان فرمودن از هر احتمالات اینه بگیم ادعا و تنزیله، یعنی کأنه در این سه روز این حیوان ملک مشتری نشده است از حیث زمان، شرعاً ملک مشتریه، ولیکن از حیث زمان ادعا میکنیم که هنوز ملک مشتری نیست و ملک بایست. خب از حیث زمان ادعا بکنید که این مبی ملک بایست، خب یعنی اگر تلف عین بشود از جیب بایع میره، تلف وصفم بشه کأنه هنوز بیع انجام نشده رو این مبی، سه روز بگذره بعد از این که سه روز خیار ایوان گذشت تا سه یسیر المبی للمشتری، کأنه بیع داره الان انجام میشه. خب اگر بیع الان انجام میشه، اگر عیبی پیدا کرده در این سه روز که انه بی الان داره انجام میشه بعد از وقوع عیب، امام میفرماد ظاهر این صحیحه اینه که علت این که فرمود سه روز بگذرد تا بعد از سه روز خیار حیوان این حیوان ملک مشتری بشه، نفی ادعایی میکنه، یعنی میفرماد تو این سه روز هنوز ادعا میکنیم که این مبی ملک مشتری نشده است. چرا این ادعا مصحین ادعا چیست؟ به قرینه بحث زمان مصحین ادعا اینه که زمان این مبی در این سه روز بر بایع، کأنه بایع الان داره میفروشه این کالا را به شما، اگر تالفه که هیچ از جیبش میره، اگر معیوب شده کأنه داره معیوب به شما میفروشه، اگر معیوب به شما میفروخت حکمش چی بود؟ شما مخیر بودی بین العرش و رد. این استدلال امام. مرحوم آی خویم به جمله یهد و سفیه حدثون روایت تکیه میکنه، میفرماد ببینید فیموت العبد و دابه او یهد و سفیه حدث، او یهد و سفیه حدث یک فرضش یعنی تعیب عیب پیدا کنند، علا من زمان و ذالک، یعنی زمان این عیب با کیست، زمان این عیب با کیست، امام میفرماید بر بایع است. چجور میشه عیب مضمون بر بایع باشه؟ باید یعنی این وصف کأنه در ملک بایع تلف شده، این وصف صحت ولو بعد البیع و در زمان خیار تلف شده، ولی کأنه موقعی تلف شد که هنوز ملک بایع بود. خب اگر این وصف موقعی تلف شد که ملک بایع بود، حکم چی بود؟ حکمش این بود که مشتری مخیر بود بین الفسخ و العصر، حالا کأنه این وصف در ملک بایع تلف شده است. الا من زمان ذلک، یعنی این وصف، این حدث تعیب، عیب که حدث پیش آمد معیوب شد، از بایع است، یعنی از ملک بایع حساب می شود، که انه این وصف از جیب بایع رفته و موقعی که بایع اینو می فروخته این فاقد وصف بوده و حکم او رو پیدا می کنه. ببینیم آیا این دو استدلال اثبات می تونه بکنه که عیب حادث فی زمان الخیار مثل ای به حادث حال العقد است فاستحقاق الفسخ والعرش، املا انشاءالله فردا.